بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از جلوه های رحمت پروردگار اخلاق رفتاری پیغمبر بزرگوار اسلام با مردم بود. این مطلبی است که صریحاً در قرآن مجید در سوره مبارکه آل عمران مطرح. این اخلاق رفتاری مثبت جزء عباداته، چون در اسلام عبادت منحصر به چند عمل معلوم و معین نیست. انسان سه ناحیه در وجودش مقرر شده. یک ناحیه عقلشه که نورافکن لوکوموتیو وجودشه و پشت پیشانیش هم قرار داره که در علوم تعبیر میکنن به مغز. همین تعبیر رو خداوند هم در قرآن مجید آورده در زیارتها و روایاتمون هم هست. اما یتذکر الا اولو الالباب، یعنی صاحبان مغز. اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا. لب یعنی مغز. در روایاتمونم خیلی فراوان این لغت ذکر شده. یه پایه ارزش انسان هم عقلشه، البته در صورتی که به کار بگیره، یعنی کردارش، رفتارش، گفتارش عاقلانه باشه. ضد رفتار و گفتار جاهلانه. عرصگاه عقل هم یقین بدانید در دریافت محدوده. اینه که وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر فرمودن یکی عقل که حجت خدا بر شماست و یکی هم 124,000 پیغمبر و 12 امام که حجت بر شما. اگر واقعا عقلتون قدرت نبوت و امامت رو داشت، پروردگار نیازی نبود چراغ نبوت و امامت رو در راه زندگیتون روشن کنه. چون نیاز داشتید چراغ نبوت و امامت روشن شده. ولی با عقل در یه محدوده ی آدم درک میکنه، یا به وسیله این شجره طیبه است که درس میخونه، عالم میشه، دانشمند میشه، چه علوم دینی و چه علوم مادی. در روایاتمون هم داره العلم و علمان، خدا سفره دو تا علم براتون گسترده، یکی علم دینه که با این علم تکالیفتونو میفهم، یکی هم علم بدن، علم الابدان، که میبینید از قدیم الایام تا الان برای بدن و سلامت بدن، بقای بدن، رفع امراض بدن، دفع امراض بدن، انتقال بدن از این محل به اون محل، انسان خیلی زحمت کشیده و چند صد رشته دانش رو به وجود آورده. خب انتقال علم چه ادیانش چه ابدانش به وجود ما به واسطه عقل ماست. حالا شما تشریف ببرید به عنوان عیادت مریض دیوونه خونه، یه دیوونه یه بی سواد رو بشونین پیش خودتون، 5 ساعت باش کار بکنین که 2 تا حرف رو یادش بدین، الف ب، نمیگیره. مردم تقریبا در کره زمین از نعمت عقل یه مقدار غفلت دارن، دارن عقلو توجه بهش نمی کن، یعنی توجه بردن رو خیلی مسائل دیگه، توجه به خوندن مقالات روزنامه ها، توجه به دیدن فیلم ها، توجه به اینکه چیکار بکنم درآمدم بیشتر بشه، اما به خود نعمت که نعمت عقل کمتر توجه میشه، که آدم در کنارش در مقام شکر بر بیاد که فکر خوب تولید بکنه، علم مفید تولید بکنه. و به قول امیرالمومنین که خیلی جمله پرقیمتیه، جلوی خودشو بگیره آزار به کسی نرسونه. خیلی مهم. جلو خودشو بگیر، خادم بخواد جلو خودشو بگیره آزار به کسی نرسونه چی کار باید بکن؟ باید حسود نباشه، چون حسود ضربه میزه. باید بخیل نباشه، چون بخیل ضربه میزن. میبینه یه خانواده گرسنگی دارن نابود میشن، نمیپردازه، خب این ضربه زدن. باید آدم مغرور نباشه، یعنی تو جمع که میاد خودشو همه بالاتر نبینه، که از رفتار اخلاقیش مردم آزرده بشن. باید متکبر نباشه، باید مال حروم خور نباشه. کفو ایدیکم من الناس، سعی کنید قدرتتون خرج ضرر زدن به مردم نشه. ایدی کفو ایدیکم، چون دست ما نماینده قدرت ماست. به این خاطر حضرت تعبیر به ایدی کرده، معنی واقعیش اینه سعی کنید از قدرت و توانایی و نیروی شما، چه نیروی زبونتون، چه نیروی مالتون، چه نیروی بدنتون، کسی ضرر نکن. خب این سپاس نعمت الهیه. خب ما از یه جهت عقل داریم، از یه جهت روح داریم، از یه جهت هم بدن داریم. هر سه رو هم پروردگار عالم به ما لطف کرده. ما هم بدون قسم هیچ هزینه‌ای برای خلقتمون به خدا نپرداختیم، نه خلقت بدن، نه خلقت عقل و نه خلقت جان. خب موسی بن جعفر می‌فرماید عقل درست نعمت چراغ لوکوموتیو، روشنایی لوکوموتیو وجودتونه، ولی این نورش تا اون اعماق اهداف رو نشون نمیده. یه نور کمکی میخواست، یعنی نیاز طبیعیتون بوده، پروردگارم این نیروی کمکی رو گذاشته. انبیا ائمه، ان لله علی الناس حجتین، برای شما دو تا چراغ داره خدا، حجتون باطنه و حجتون ظاهره، یا حجتون ظاهره و حجتون باطنه. حجت ظاهره حضرت می‌فرماید فر رسول، بل انبیا ول ائمه، و اما الباطنه تو فل عقول، مکار بدی کرده عقل و چراغ راهتون قرار داده. نه، همه از عقل خوششون میاد. خب انبیا و ائمه هم که چراغ راه قرار داده بدتون نیاد، اونا عقل کاملن، که کنار این عقل ناکامل گذاشته شده که شما به وسیله انبیا و به وسیله عقل خودتون حقایق رو درک بکنید. اما اونی که عقل نداره قیامت هم مسئولیتی نداره. ما الان خیلی بچه، مرد، زن تو این آسایشگاه داریم، 100% عقب افتادن. خب اینا تکلیف ندارن، از شرایط تکلیف عقل، اما کسی که عقل نداره تکلیف نداره، نمیفهمه، نمیتونه درک بکنه. قابلیت انتقال توحید و نبوت و حرام و حلال و نداره به خودش، اون انتقال دهنده درش خاموشه. قیامت هم اهل بهشت، چون مکلف نبوده، اهل نجات. یه دوستی داشتم یقینا از اولیاء خدا بود، من قبل از 50 سال پیش خیلی جوان بودم، در یه جلسه باهاش شرکت میکردم، چند بارم سفر باهاش رفتم. در مؤمن بودن واقعا برادران مو نمیزد، یعنی مؤمن واقعی. ایلی هم اهل گریه بود، سیدم. قرآنم وقتی میخونم خودش خیلی گریه میکرد، هم هر کی قرائتشو میشنید گریه میکرد. خب من تو سفرها شبهاشو دیده بودم، چه شبهایی بود. واقعا از اون شبهایی بود که سعدی میگه شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. شب ندارن اینا، اصل عمرشون روزه، نوره، روشنایی. ایشون میگه من یه بار برای خدا قصد کردم برم امین‌آباد تهران دیوونه ها رو زیارت کنم برای خدا. به خودم گفتم اینا هم عباد خدا، اینا هم بندگان پروردگار، اینا یه روزی مهندس بودن، دکتر بودن، تاجر بودن، جوون بودن، عروس بودن، مادر بودن، حالا اون چراغ ازشون گرفته شده. گرفت گفت چند تا اتاق رو گشتم، چند فرد رو هم تو محوطه باز دیدم، یکیشون اومد جلو، خیلی سلام علیک خوبی کرد با من، خیلی آدم با ادب و سنگین رنگینی بود. به من گفتش که به عنوان دیوانه منو گرفتن و بردن اینجا، یه کاری برای من بکن. خودم شرح حالتو بگو. گو بی بریم تو اتاقم اونجا برات بگم. گو اتاقشم طبقه دوم، ما رو بر طبقه دوم تو اتاق، در اتاقم بست. گودش که میدونی برای چی آوردمت اینجا؟ گودم درد دل بکنی. گو درد دل یعنی چی؟ من میخوام وایسم تماشا کنم، برو لب پنجره با کله خودتو بنداز پایین، میخوام بخندم. خب چراغ خاموش. گفتم معاف کن منو. گفتش که برو ارتش بشه سرهنگی، به اون بگو معافت کنه. بیدیم از سه حالیش نیم. من اونجا متوسل به قمر بنی هاشم شدم. خود چون آماده بودن که من خودمو نندازم پایین، خیلی فشار بدنیشم زیاد بود، بیاد منو بگیره بندازه پایین. خب یبن امیرالمؤمنین، نگاه شماها مشکلات رو حل میکنه. اینجا که هیچ مشکل گشایی وجود نداره. گفت بغلش کردم، بوسیدمش، گفتم که با کله بالا خود رو پایین انداختن این هنر نیستش. گو هنر چیه؟ گفتم هنرونه با من بیای پایین، من از طبقه همکف با کله بپرم تو اتاق تو. گو راست میگی. قفل در رو با کرد و گو بی بریم پایین. گو اومدیم پایین، به مامورا اشاره کردیم، ما گیریم، اومدن بردنش. خب این آدم اگه آدم بکشه گناهی ثبت نمیشه تو پروندش. اگر اذیت بکنه گناهی ثبت نمیشه. اما منی که خداوند چراغ راهمو حفظ کرده، حالا دینم بهم نگه، به این مقدار ندای عقل بلنده که تو گوش مظلوم نزن. جنس خریدی پول مردمو بده، دخترم مردم برای پسرت گرفتی، عین بچه خودت باهاش معامله کن. خرید میکنی پول مردمو بده. ما اگه بشینیم گوش بدیم، در همه امور زندگی در یه حد محدودی صدای الهی عقل رو میشنویم. فقط میمونه به اینکه گوش بدیم. مثل حره ابن یزید کی اومد کنار عمر صد منبر براش بره؟ مگه اومدن تو میدان کربلا بغل 30,000 گرگ منبر براش گذاشتن؟ خواهش کردن هر بفرمین بیشینین، ما یه سرابی میخواییم براتون منبر بریم. کس که نایمد رو نصیحت بکنه، صدای عقل رو شنید که هر دلیلت برای کشتن ابی عبدالله چیه؟ اون دلیل قانع کننده چیه؟ میخوای ابن زیاد جایزه بگیری؟ خدا هم که جایزه داره. چرا میخوای جایزه خدا رو با جایزه یه حرامزاده جا به جا بکن؟ میخوای بری کوفه بنی امیه یه قطعه زمین 2,000 متری بهت بدن؟ که خدا در قرآن یه زمین معرفی کرده، سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و از سماوات و الارض. میخوای بهشت پهناور مانند پهنای آسمان ها و زمین و با 2,000 متر زمین نجس یه استاندار خبیث جا به جا بکن؟ اینا اومده تو ذهنش برای این که به همه وعده داده بودن. پول میدیم، خورما میدیم، مغازه میدیم، زمین میدیم، ساختمون میدیم، صندلی میدیم. بالاخره به فکر هر اومده که چی رو داری با چی جا به جا میکنی؟ تو سوره بقره میگه خدا اتستبدلون، مردم، خطاب به یهود بعدم به همه ملت، مردم در زندگی چی رو دارین جا به جا میکنین؟ شما گرفتار نادانی شدید که بهترین ها رو دارید با پسترین ها جا به جا میکن. چرا این کاری میکن؟ این فریاد عقله. البته فریادی که پروردگار به انسان میرسه. خود عقلی که خود به خود بدون ارادت الله فریادی نداره. خب ما یه ناحیه وجودمون عقله، یه ناحیه وجودمون روحه، یه ناحیه وجودمون بدنه. ما باید با این سه ناحیه خدا رفتاری با همه داشته باشیم و با خودمون. چیکار کنیم خدا رفتار باشیم؟ موانع رو باید کنار بزنیم، همین. کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. من یکی اومد خدمتتون گفت دعا کنین اخلاق من خوب بشه. اخلاق با دعا خوب نمیشه که. اخلاق با همت و کنار زدن موانع خوب میشه. کار باید کرد. چه آیه زیبایی، ان لیس للانسان الا ما سعا. کار بکنی، زحمت بکش، کنار بکنی. صندلی لذت داره یا زجر داره؟ همه صندلی نشون ها بپرسین، همشون میگن لذت داره. چون میشینی، تلفن شیش تا رو میز، دفتردار، معاون، نمیدونم چای بیار، خادم، راننده، و خیلی لذت داره صندلی. نداره؟ به نظر شما تو این صندلی های کره زمین چه صندلی، صندلی ارزشیه که اونی که روی اون صندلی میشینه ارواح رو و قلوب رو و افکار رو به خودش جذب میکنه؟ رو صندلی نشسته با افکار جذب بشن، قلوب جذب بشن، ارواح جذب بشن و این جذب شده ها سالی یه بار میان کنار این آقایی که رو صندلیه، میگم ما گوسفند اضافه داشتیم، گاو اضافه داشتیم، شتر اضافه داشتیم، مویز اضافه داشتیم، طلا نقره اضافه داشتیم، گندم و جو اضافه داشتیم، حساب کردیم، اومدیم زکاتشو بپردازیم. این رئیس بزرگ رو صندلی هم میگه خداوند بهتون خیر بده، توفیق بده، بپردازی. مرده یه سال تو آفتاب پشت تراکتور بوده، تو گل بوده، تو آب بوده، تو شیار کردن زمین بوده، تو زحمت بوده، اضافه زکاتو برده، میبینه این رئیس قبول کرد، لذتی میبره. بعدم میاد، حالا شاید آقا نخواد، که هیچ آقایی نمیخواد این کارو، ولی میخواد دستش به عنوان تبرک تو دست پیشوای دینش برسه، دستون میگیره میبوسه، جون کنده، عرق ریخته، محصول زحمت رو برده پیش رئیس، دست رئیس رو هم میبوسه. این زیباترین شکل ریاست در کره زمین. حالا مرحوم، حالا مرحوم که نه، آیت الله العظما حاج میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای تنباکو از دنیا رفته، از سامره بدنشو اووردن کنار قبر امیرالمؤمنین دفن کنن. قبر آماده شد و جنازه رو گذاشتن و لحد و چیدن، دیگه بعد از ظهر شد و غروب شد. کی حالا به جای ایشون لیاقت داره رو اون صندلی بشینه؟ اقلن 80 تا مجتهد جامع و شرائط در نجف اقلن. اعلم این 80 نفر کیه؟ مرحوم آیت الله العظما آسد محمد فشارکی. کجاست بریم سراغش؟ کیا میخوام برم سراغش؟ چند نفر؟ یکی نائینی که خودش برای خودش دریای علم، یکی دیگه حاجخ عبدالکریم حائری که برای خودش انسان دقیقیه. اینا دوتا عادل، دوتا عالم به این نتیجه رسیدن. اعلم علمای شیعه فشارکیه، باید برن بهش بگن آقا حکمنا به این که شما لیاقت مرجعیت رو داری، شما علم این ریاست معنوی عرشی ملکوتی رو دست بگیر. کجاست؟ گفتن خبر مرگ میرزا حالشو خیلی به هم زده، از خادم حرم درخواست کرده. زائرا که رفتن بیرون، درا رو قفل میکنین، امشبو به من اجازه بدین کنار خود قبر باشم. خب یه شخصیت عظیمه، نمیشد بگن نه. تا وقت نماز شب گریه میکرد، برای میرزا طلب مغفرت و رحمت میکرد. نماز شبش تموم شد، اذان گفتن، نمازش هم خوند، اومد بیرون، اومد خونه. این دوتا اومدن در خونه استادشون درز، استاد اومد دم در، تعارفم نکرد، بفرمین تو. وایساد ببینه اینا چی کار دارن، تو چارچوب در وایساد. بله ما دوتا مجتهدیم، پادرس شما هم بودیم، حکم نا به این که اعلم علمای شیعه شما هم. ما میخواییم اعلام بکن. گو اعلام نکن. من دیشب تو حرم امیرالمومنین برای مرگ میرزای بزرگ تا اذان صبح گریه میکرد، دردم اومده بودم مردنش. ولی گاهی ته دلم حس می کردم خوشحالم، نه از مردن میرزا، از این که بعد میرزا صندلی در به در میاد دنبال من. من با این درکی که از دلم کردم که خدایم چین حالی رو راضی نیست، لیاقت قبول ریاست شیعه اهل بیت رو ندارم. و این آیه رو خوند و زار زار دم در گریه کرد و رفت تو. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا. عقل داری؟ جلو قدرت تو از اذیت کردن خودت بگیر، چون اگه میفهمی لیاقت نداری قبول بکنی، داری ظلم به خودت میکنی و به دینت و به قیامتت. خب اخلاق رفتاری الهی عبادته، عبادت. ای کاش میشد من جلد دوم اصول کافی رو می آوردم که نزدیک 500 صفحه از عربیش. این اخلاق رفتاری ملکوتی رو از روی این کتاب براتون می خوندم که یه سالم بیشتر طول میکشه، اگه هر رو بیم کنار هم بیشیم. خدا میدونه پیغمبر و اهل بیت چه ثوابهایی برای اخلاق رفتاری مثبت بیان کردن. اگر عبادت نبود که پاداش نداشت عبادت، حرکات مثبت بدنم عبادت، بکشم این نماز و روزه است، همین نماز روزه حرکت بدنی. یکیش اینه که شما تو مسجد نشستی، حالا یا یه غریبه یا یه آشنا میاد، بدنت هم سالمه، مثل من نیستی نتونی به احترام افراد بلند شی، بلند میشه سلام گرمی میکن و با یه نگاه با محبتی باش نگاه میکنه. همین برخورد یه خودم چربش میکنی، هم بلند شدی، هم نرم برخورد کردی، هم سلام علیک کردی، هم زیبا نگاش کردی، هم بغلش کردی معانقه، که پیغمبر می‌فرماد از هم جدا نشدید تمام گناهانتون می‌ریزه. این اخلاق رفته، این عبادته. انرژی هایی رو که از عقل آدم مصرف می‌کنه عبادت، انرژی هایی که از بدن مصرف میکنه عبادت. مقدمه منبر امروز تمام، از نوک سر تا نوک پا پیامبر پوستش، مو، گوشتش، استخوانش، رگش، پیش، وجودش، عقلش، اعضاب و جوارحش، اعصابش، تمام در اوج عبادت پروردگار بود با رفتارایی که داشت، رفتار با خودش، با مردم، با زن و بچه، با بدان. نمیدونید ایشون با آدم های بدکار، آدم های مشرک، آدم های کافر چقدر برخوردشون زیبا بود، اخلاق رفتار. باید دو سه تا کتاب بخونید که به پیغمبر در مکه چی گذشت. یه دونشو براتون بگم، مشرکین مکه ایشون رو هزار شبانه روز در یه دره بین دو تا کوه نزدیک مسجد الحرام با خدیجه کبرا، با بچه کوچیکا، با علی علیه السلام، با ایمان آوردگان حبس کردن. نه آب اونجا بود، نه سقف اونجا بود، روزا تو این آفتاب 50 درجه مکه، شبام تو حرم هوا، باید میشستن، کاملا هوا تاریک میشد، امیرالمومنین با پای برهنه رو مناطق نرم که دشمن صدای پا نشنوه از پشت تخت سنگا بره بیرون، بره در خونه رفیقای باباش ابو طالب، از اونا نون بخره، مشکی رو پر آب بکنه، بندازه کولش تو سن 13-14 سالگی، هم این همه نون باره بدن بکنه، هم مشک آب بیاره، پیغمبر بین این زندانیان تقسیم بکنه. هزار شبانه یه کار مردم مکه. اما وقتی که با 12,000 نفر مسلح بی خبر از مردم مکه، یعنی نذاش بفهمن مردم مکه، راه را همه رو کنترل کردن، بی خبر یه مرتبه وارد شهر شد، 12,000 مسلح شهر رو محاصره کردن. اومد مسجد الحرام، به جارچی گفت جار بزن همه مکه‌ای ها بیان. همه مکه‌ای ها فکر کردن رای در رو که ندارن، باید برن تو. پیغمبر بگه تک تک و لب جوب بخوابونین، سرشونو ببرین، همه بیا. همه اومدن. میدونید چی گفت؟ مگه ما با این روحیه محدود گنجایششو داریم؟ رو کرد به این مردم، این رو گفت: لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقا. من امروز مردم مکه هیچ گناهی رو بار شما نمی کنم، امروز مردم مکه تک تکتون رو بخشیدم، امروز مردم مکه از جانب من آزادیم. یه اخلاق رفتاری. چه مقدار این اخلاق تو کل مملکت الان جریان داره؟ چه مقدار؟ چه مقدار؟ تمام وجودش اخلاق رفتاری ملکوتی بود. و عجیب اینه که پروردگار تو قرآن میگه کل این اخلاق جلوه رحمت خود من بود. این معنی رحمت، یعنی شما مصادیق رحمت رو بخواید ببینید، پیغمبر رو باید ببینید، اهل بیت رو باید ببینید، علمای ربانی رو باید ببینید، عابدان درگاه رو باید ببینید، زاهدان پیشگاه رو باید ببینید، اینا رو باید ببینید، اینا جلوه های رحمت حضرت حق بودن. خدا را نشان داد با بینات، به هم ریخت اوهام لا تمنا. بشر را فرا خواند بر کشف روز، مه مکه در آسمان حجاز، حقیقت برو چشم دل باز کن، به آهنگ او نغمه را ساز کن. محمد گل گلشن انبیا، محمد مه محفل اصفیا، محمد سفیر سرافراز وجودی مبرا زهر نقص و این پیغمبر رو در نظر بگیرید، رفتارش رو در فتح مکه در نظر بگیرید، رفتار الهی مسلکشو در 10 سال مدینه در نظر بگیری، خدا به او فرمود من به تو امر واجب میکنم، به تمام این مردم اعلام کن، لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القرب، بگو من در مقابل 23 سال جون کندنم پاداشی از شما نمیخوام، پاداش من اینه که با اهل بیت من خوش رفتار باشی، اهل بیت منو مراعات کنی. دفنش کردن و برگشتن، اومدن زیر یه سقف به نام سقیفه نشستن، تصمیم گیری کردن، گفتن 23 سال زحمت کشیده، خدام گفته پاداشش رعایت اهل بیتشه، بریم پاداش اهل بیتو بدیم. اومدن در خانه زهرا، هرچی پشت در گفت ما عزاداریم، گوش به ناله مظلومانش نداد. کاری کردن که بین در و دیوار فریاد میزد ابتا، هاکزا یفعل ببنته زهرا، بر اثر شکنجه‌های اونا شهید شد. گفتن ما هنوز پاداش پیغمبر رو کامل ندادیم، اومدن کنار محراب مسجد با شمشیر زهرالو فرقالی رو شکافدن، بازم قانع نشدن، گفتن نه مزدشو کامل ندادیم به سرپرستی یه زن که چند سال نمک پیغمبر رو خورده بود و زن پیغمبر بود. 500 نفر تیر به کمان گذاشتن، آماده بودن جنازه امام مجتبی وارد حرم بشه، تیر باران کنن. بینم قانع نشدن، گفتن نه نشد مزد پیغمبر رو بدیم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یا اومدن بین دو نهر بالا به تشنه صرف داد و دوتا از نزدیکترین نزدیکان پیغمبر رو جدا کردن. هم بازم قانع نشدن، ریختن خیمه رو آتش زدن. کی دیگه قانع شدن که ما مزد زحماتشو دادیم؟ اون وقتی که جلوی چشم خواهر بچه‌ام با چوب خیزر به سر بریده حمله کردن، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان.